ما به نام ولی فقیه ازش نامه بریم، ولی فقیه تبلور اندیشه امام در جامعه هست. اگر که ولایت فقیه رو از جامعه مسلمین جدا کنیم، ولایت مطلقه من منظورم هست، یعنی نه ولایتی که مثلا هست ما رو نصیحت میکنه، ولایت مطلقه فقیه رو از جامعه جدا کنی و اون رو در جایگاه یک نصیحت کننده قرار بدی که گاهی وعظ میکنه و دیگران رو به کارهای خوب تشویق و ترغیب میکنه یا از کار نهی باز میداره، این قطعا همون چیزی هستش که دشمنان به دنبالش هستن. ولی فقیه امامت و پیشوایی کاروان مسلمین رو بر عهده داره با آشنایی که با دستورات مختلف دینی داره و البته دستورات اجتماعی و تصمیم گیری های سخت و برهای سخت، مثل همون رفتارهایی که امام راحل داشت. چیزی رو برای خودش نمیخواد، هرچی میخواد برای جامعه مسلمین میخواد. شجاع، نمیترسه به دنبال نگه داشتن سمت خودش به هر قیمت و برای پایداری حکومت خودش در واقع مصالح مسلمین رو زیر پا نمیگذاره. تفاوتش با در واقع امامان و پیشوایان دیگر ادیان یا دیگر مکتب‌های فکری دنیا همین هست. ولایت فقیه یک اصل خدش ناپذیر و جدی متصل به اندیشه امام هست. اتفاقا خیلی هم تلاش میکنن اینو بزنن تو جامعه امروز ما. وقتی شما خیلی هستن که امروز خودشونو پیرو مکتب امام میدانند، خودشونو خط امامی میخوانند و عکس امام و نام امام رو هم جاهای مختلف در دفترشون و اتاقشون و در سربرگهاشون نصب میکنن، اما ولی فقیه رو بهش اهمیت نمیدن یا فصل الخطاب نمیدونن. اینها امام مرده رو بیشتر علاقه مندن بهش توجه کنن، چون امام حاضر کسی هست که حرفش رو خیلی قاطعانه میزنه و زنده است و حیه و همون لحظه نظر خودش رو بیان میکنه. اما چون امام راه رحمت الله علیه از بین ما رفته، اینا میتونن هر جو دلشون خواست تفسیر کنن، که نمونه های متعددم ما تا همین سالهای اخیر دیدیم. اگر کسی امام رو قبول داشته باشه و ولایت فقیه رو قبول نداشته باشه، داره دروغ میگه. بله. امام وسیله‌ای براش برای کلا گذاشتن سر مردم و جامعه مسلمین.
درست. طبق این فرمایش که حضرت عالی عنوان فرمودید و طبق این سوالی که در قالب پیامک این شنونده محترم برامون فرستادن، خب امام به معنای رهبر و پیشوا هستش.
بله.
که خب چه امام خمینی رحمت الله علیه بودن و چه مقام معظم رهبری در حال حاضر، خب ایشون فرمودن که آیا این حمایت مقطعی بود یا از اصول این مکتب محسوب میشد؟
نه اصلا مقطعی، من نمیدونم مقطعی منظورتون چیه. این یک اصله، بستره، بیسه. اگر ورش داری اصلا دیگه اون چیزی که ما ازش از خط امام حرف میزنیم وجود نخواهد داشت. مقطعی یعنی یک چیزی رو شما مثلا یک مصلحتی رو برای یک مقطعی در نظر میگیری در یک در واقع بخشی از تاریخ حرکت خودت، ولی اساسا تاریخ این ولایت فقیه، ببینید ولایت فقیه خیلی ساده، ما یک جمعی رو میبینیم، این جمعی مثلا چند میلیون نفره، چند هزار نفره، چند صد نفره، چند ده نفره، که برای حرکت خودشون باید یک رئیس انتخاب کنن، یک پیشوا انتخاب کنن. این پیشوا در نظر و در مکتب حضرت امام و اساسا در مکتب اسلامی، این نظری ولایت فقیه خیلی برمیگرده به عقب، خیلی برمیگرده عقب، پیشتر از امام هم خیلی طرح شده بوده. فقیه کرکی چیز جدی داره، یک موضوع، یک بحث محقق کرکی باشه، یک موضوع، یک بحث جدی داره در این، یا خدا آیت الله شاهابادی، ایشون هم یک بحثی داره اصلا خیلی قدیمیه، میگه که شما برای حرکت کردن نیاز به یک امام داری، یک رئیس میخوای، یک پیشوا میخوای. این پیشوا شرایطش باید اینجوری باشه: خداوند رو بیش از دیگران بهش نزدیک باشه، شجاع باشه، یعنی این که وقتی میخواد یه تصمیمی بگیره نگه حالا استکبار چی گفت و حالا خانواده‌ام چی میگه، مصلحت اسلام که پای کار میاد ایشون از همه چیزش میگذره، بسیار شجاعانه تصمیم میگیره، مثل همین تصمیماتی که حضرت امام گرفت. مثلا در جریان کنار گذاشتن قائم مقام خودشون ایشون شجاعانه تصمیم گرفت، یا در موارد دیگه‌ای که ایشون حرف میزنه، یا اون جمله معروفی که امام داره میگه خدای منو مرگ بده دست بعضی از این در واقع کسانی که به نام اسلام به اسلام ضربه میزنن. امام یک مقاطعی خیلی محکم و جدی صحبت میکنه، یا حتی در پذیرش قطعنامه 598، اینا همه شجاعته و همه اینها رو برای خودش نمیخواد و خیلی موجب کل حزب، کل همه احزاب برای اون چیزی بله به مولد این فره اون چیزی که به دست میارن خوشحال میشن. امام وقتی در هواپیما از پاریس برمیگرده میگن چه احساسی داری؟ حالا اگه من بودم یکی دیگه بود ماها بودیم بله خیلی خوشحال هستیم که امروز توانستیم. امام خیلی نرم و راحت میگه هیچ. چرا هیچ؟ میگه تکلیفم، من خیلی کار خاص بزرگه الان. بله آدم به تکلیفش عمل میکنه احساس خوبی بهش دست میده، اما اونی که مثلا امام کنترلشو از دست بده یا موارد دیگه ای هم بوده که حضرت امام داشته یا در طول تاریخ زمانی که امام بالای منبر فریاد میزنه آی علمای قوم نجف به داد اسلام برسید، کسی جرئت نمیکرد به شاه بگه بالای چشم مردم در پس کوچه ها و در پستوهای خانه های خودشون هم جرئت نمی‌کردن علی شاه صحبت کنن. ساواک به شدت، البته بعدها ساواک قدرت بیشتری گرفت، مامورین شاه برخورد می‌کردن، امامو تبعید کردن. بله خفقان، حالا ما یه خفقان ازش اسم می‌بریم، نام می‌بریم، یه خفقان کسانی که اون مقطع رو درک کردن می‌بینن.
بله.
می‌بردن توی کمیته مشترک خرابکاری و اینقدر شکنجه می‌دادن که زیر شکنجه می‌مردن، ناخونا رو می‌کشیدن. بله حالا من توصیه می‌کنم که بعضی از این کسانی که نقد میکنن یا مثلا اینا برن ببینن، لذا امام شجاعانه میسته. بسیار چند بعدی امام که برادر از امام صادقی هم فرمودن، امام چند بعدی در خانواده یک شخصیت داره، بچه هاش با همسرش چه نامه های عاشقانه ای برای همسرش مینویسه، درباره ورزشکاران صحبت میکنه، در مقابل استکبار چجوری میسته. اون جمله مسخره ای رو که درباره یکی از مقامات آمریکایی میگه، میگه نعره زدن اینا مثل یک شیری میمونه که از اینور نعره میزنن از اونور صدایی ازشون خارج میشه. اینا رو خیلی قاطعانه و جدی امام میگه و در مقابل آمریکایی صحبت میکنه که هژمونی برتر تاریخ بشر بود، به خصوص آمریکای دهه 80 و 90 که اصلا حتی اتحاد جماهیر شوروی هم در برابرش جرئت نمیکرد نظری. یا در اون مقطع که همه میگفتن شما حالا با آمریکا مبارزه میکنید دیگه، شوروی که کنار خودت نگه دار، نامه مینویسه و میگه که اگه اینجوری پیش برید زمین میخورید. حالا اگه من بودم میگفتم حالا یه تساهلی بکنید، یه ذره کوتاه بیاید. ولی فقیه اینه، اگر اینو از امام جدا کنی، از نظریه امام جدا کنی، عملا دیگه از امام چیزی باقی نمونه که بخوای ازش دفاع کنی. مقطعی نبوده، کلا جاریه در بستر نظریه امام.
این در یه جمله اون جنبندگی
بفهمید، بفهمید
در حقیقت ولایت فقیه ولایت فرد نیست، ولایت شخص نیست، حکومت انسان نیست.
بل.
ولایت حتی بگیم امام خمینی به عنوان یک فرد نیست.
بل.
ولایت فقیه ولایت فقه، ولایت قرآنه، ولایت در نهایت خداست. انما ولیکم الله و رسول و الذین آمنوا.
درست.
ببینید در حقیقت این ولایت، این در حقیقت سرپرستی یک امر شخصی نیست، یک امر حتی به نبوغ و ویژگی های فردی فرد هم اصالتا و ابتداعا تکیه نداره.
چه خیلی ها نبوغ داشتن، هیتلر هم نبوغ داشت، یعنی در گونه خودش، ولی الهی نیست. وقتی متصل نیستی اصلا چیز نداره، حتما باید به خداوند متصل. یعنی به خداوند متصل بودن؟ بله متصل بودن. چطوری؟ وحی به نه وحی برش نازل نمیشد، ولی قطعا از بنده و شما بیشتر به خداوند نزدیک بود و دستورات اسلامی و در تصمیم گیری خداوند رو بیشتر در نظر میگرفت.
بله.
این خیلی مهمه.
بله
خدمت عرض کنم که ببینید ابتدای انقلاب یک تصوری ایجاد شد، وقتی که بحث ولایت فقیه مطرح شد.
بله.
نغمه های مخالفی و مقابلی وجود داشت که می گفتن مثلا این چیزی که الان در انقلاب اتفاق افتاده به اعتبار شخصیت امامه.
بله.
و وقتی بحث ولایت فقیه مطرح می شد می گفتن که این ولایت فقیه یک قبایی هست که به اندازه تن امام بافتن، ولی شخص دیگه پیدا نمیشه که این لباس ولایت فقیه را بگون بخواییم بپوشونیم.
دست.
یک فرد استثنائیه. اتفاقا این رهبر استثنائی یا رهبر کاریزما یک پیشینه مطالعاتی در اون سیاسی داره. یعنی میگفتن که معمولا بعضی از رهبران یک شخصیت کاریزمایی دارن که بر اساس اون کاریزما و اون جاذبه و اون قدرت بسیج توده‌ای که دارن رهبری ملت را به عهده میگیرن و ملت هم بیچون و چرا و بدون هیچ گونه تعلل و کوچکترین اعتراضی بسیج میگن پسرش را میفتن. که حالا مثلا برای نمونش هم تو که اشاره فرمودن، فرض کن کاربن و لوتر و موسولینی و هیتلر و اینا را، و میگفتن که عمر این رهبری به اندازه عمر رهبره.
بله.
یعنی رهبری کاریزما وقتی که در حیات هست رهبریشو داره، وقتی که یعنی قابل استمرار نیست، قابل انتقال نیست. ببینید این یک تصوری بود یا یک در حقیقت گرتبرداری و ترجمه بود از یک رهبر کاریزما که این کاریزما را منطبق کردن بر شخصیت امام و دچار این انحراف شدند، در صورتی که اساساً بحث فرد نیست. ولو کاریزما داشته باشه، ولو نبوغ داشته باشه، ولو ساده زیست باشه، ولو عزت نفس داشته باشه،
اصلا یکی از کارهای جدی آقای دکتر ایزدی، ببخشید چون شما نکات بسیار زیبایی رو میفرمایید و یکی از انحرافات جدی که در امام سرلاش میکنن اینه که امام رو بکشن پایین و بگن که بیا بشو همسطح ما، همسطح آدمای غیر متصل به خداوند، غیر کاریزماتیک، و بعد شروع کنیم با هم درباره قضاوت کردن. همون کاری که بلا تشبیه با رسول الله کردن، گفتن رسول الله، یه عده پیدا شدن گفتن که بله رسول الله دم آخری که داشت میخواست وصیت کنه ایشون حالش خوب نبود و معاذ الله ایشون مثلا دوچار جنون شد. به خاطر چی حرفا رو میزدن؟ به خاطر اینکه بعدن بتونن بگن بله ایشون در این مقطع، شاید این کارو که در این مقطع دوچار این حادثه و این حالت نامتوازن شده بود، حتما در مقاطع دیگه هم بوده. یعنی رسول الله رو بکشن پایین، ولایت فقیه هم و حضرت امام رو هم بعضیا میخوان در سطح خودشون بکشن پایین که تصمیمات خودشون رو توجیه کنه. وقتی مثلا شما نگاه میکنی، وقتی میخوان از مذاکره با دوش با استکبار صحبت کنن، استکبار رو به مثابه شیطان بزرگ نمیبینن.
بله.
امام میگه شیطان بزرگ، میگه شیطان بزرگ چرا؟ امام مثلا چرا امام گفت شیطان بزرگ، نگفت چه شیطان، نگفت اینا آدمای بدی ان، اینا آدمای مثلا نامناسبی ان، رفتارهای غیر. امام میگه شیطان بزرگ، میگه وقتی با شیطان حرف میزنی باید حواست باشه این شیطونه. اینا امامو که میکشن پایین، شیطان بزرگم تبدیل میکنن به یک مرکز مذاکره. میگم حال باش مذاکره میکنیم دیگه، همونطور که علی مثلا با معاویه نامه مینوشتن و اینها، ما بریم مثلا اون شیطان. یعنی یک شروع میکنن توجیه کردن، از کربلا هم درس مذاکره میگیرن، بعد میشه تساهل و تسامح، مثل شیطان بهش نگاه نمیکنی. و نتیجه مذاکره رو هم دیدیم که نمونه های مثلا، حالا نمیخوام خیلی مذاکره و اینا حرف بزنم، ولی مثلا وقتی میری میشینی دشمن رو سطحش رو میاری پایین، امام خودت رو هم سطحش رو میاری پایین، زمینیش میکنی و در واقع شروع میکنی به بحث کردن. همین اتفاق میفته که برای یاسر عرفات افتاد. شما نقشه فلسطین رو نگاه کنید از 1948 تا الان، ببینید چه بر سرش، همش هم با مذاکره و با گفتگو با شیطان اتفاق افتاده. یه پادگان وسط خاورمیانه، وسط غرب آسیا درست شده به نام اسرائیل و هر دفعه هم صحبت از مذاکره میکنه، خونه‌هاشو میسازه، کارش هم میبره جلو. این پایین کشیدن مقام اولویت ولایت فقیه در بین ما مسلمانان. ما به شدت معتقدیم که نظریه ولایت فقیه یک نظریه ریشه‌دار و عمیق و متصل به رسول الله و متصل به قرآن هست، قابل آوردن اینجوری در حقیقت گناهکار کردنش و غیر معصوم کردنش و چسبوندنش به مناسبات مادی نیست و حتما مختص لولا الحجت لساحت الارض به اهل، همونطور که آقای دکتر هم گفتن منتقل میشه. این کاریزما بودن، این فراگیر بودن، این در واقع رابطه امام امتی حتما جابجا میشه. ولی خیلی دوست دارن امامو این حالت نشونش ندن، یا امامی باشه اهل، حالا بعدشون نمیاد، حالا اگه رفتون جلوتر میگم، همون کاری که بر سر اسلام 70 سال بعد از رسول الله آوردن میخوان سر امامم بیارن.
درست. بسیار متشکرم. بسیار متشکرم از هر دو بزرگوار. امیدوارم این شنونده عزیز و گرامی جواب پیامکشون رو از فرمایشات جناب دکتر ایزدی و جناب دکتر بصیری گرفته باشم. خب برمیگردیم به جناب دکتر صادقی. آیه دکتر صادقی، این سوال رو خیلی مطرح میکنن و خیلی در جامعه خیلی تسری داره که این موضوع که امام چگونه با تفرقه افکنی قومی مذهبی مقابله کرده.
من یه تکمیلی در واقع نکته تکمیلی داشته باشم روی بحثی که دو استاد بزرگوار من انجام دادن، جسارت بکنم و بفهمی. چیزی که بزنه میرسه بگم. خب بعضیا میگن که حالا یک فردی با همه مختصاتی که من گفتم و در واقع پیش از این هم بارها گفته شده ظهور کرده بوده، خب یک جایگاهی براش درست کردیم به عنوان ولی فقیه و ایشون هم در رأس جامعه اسلامی ما در همون جایگاه قرار گرفت. وقتی که ایشان به اصطلاح رحلت کردن دیگه تموم شد، ما ولی فقیه بعد از ما معنایی نداره، نیازی نداره که ما در واقع ولی فقیه داشته باشیم، چون اولا کسی نمیتونه به بزرگی ایشون باشه، به جامعه ایشون باشه و اساسا ما دیگه کشورمون هم تشکیل شد، همه چیش ساختارا شکل گرفت، دیگه نیازی نیست که همچین اتفاق. اتفاقا به نظرم این حرف خیلی غلطیه. یعنی اگه از بعد نظریش بگذاریم، در بعد عملی نمیخواد خیلی هم دور بریم، همین ادوار دولتایی که رفتن و دولتایی که اومدن و مجلسایی که رفتن، الان هم فردا مجلس جدید آغاز با کار میکنه. شما ببینید اگر ولی فقیه در اتفاقات بین مجلس ها و دولت ها در همین چند دوره اخیر نبودن چه اتفاقی میفته، چند بار اینها به اختلاف خورد. طبیعی هم هست، در همه دنیا هم همینه، یعنی حتی در نظام هایی که در واقع حتی دموکراسی هم دارن هم همینه. شما الان ببینید تو خیلی از کشورها اصلا دولتشون رو نمیتونن تشکیل بدن، به حد نصاب نمیرسه، بعد ائتلافشون دوچار مشکل میشه، انتخابات این برون کجا در ایران یک روز انتخابات این برون ور شده، یا کجا اختلافات این شکلی، یا مثلا در دوران رئیس جمهور سابق اون داستان 11 روز مگه کشور متوقف شد؟ کشور به مسیر خودش در واقع ادامه داد. الان هم همینه، و نه فقط درباره اختلاف ها بین نهادهای مختلف نظام، بلکه یه کسی که یه جایی باشه که بتونه تصمیم شجاعانه بگیره.
بله،
مثلا شما در فقره اون پیامی که از سمت نخست وزیر ژاپن به ایران آورده شد، خیلی ها حرف زدن، از چپ و راست، هر کسی ایده داشت، هر کس هم دغدغه حزب و گروه و گفتمان و نظر خودش رو داشت. شاید خیلی تعبیر این بود که بالاخره یه مذاکره میشه دیگه، حل میشه دیگه، ولی آقا وایستادن صفت، گفتن که مثلا پیامی از ایشون دریافت نمیکنم. و شاید کمتر تحلیلگری بود که فکر میکرد که حتی پیام آقای ترامپ دریافت نشود. این شجاعت شباهت زیادی به شجاعت امام خمینی داره. یعنی اگر یک مجلس خبرگان کار خودش رو درست انجام بده که انجام داده، و یک فردی به این شکل انتخاب بشه که شده، این هم نتیجهش میشه. و دیگه حالا اون وقت شما مستظهر به این انتخاب میتونید با خیال راحت حاکمیت اسلامی داشته باشید و به اداره جامعه اسلامی ادامه بدید. من جسارت کردم، دخالت کردم در این مورد. در مورد اختلاف صحبت کردی، در مورد تفرقه صحبت کردی،
یعنی قومی مذهبی.
ببینید من فکر میکنم که مطالعه و رفتارشناسی در واقع حضرت امام در دوران حیات طیبه که داشتن، این رو به ما میگه که حضرت امام در موضوع وحدت ملاحظه هیچ فرد و جناحی رو نمیکردن. خیلی هم صریح و جدی در این مورد برخورد میکردم و هرگز هم مصلحت نداشتم و مصلحت رو مد نظر قرار نمیدادم، تسلیم اغواگری در این مورد نمیشدن. بارها دیدیم که مقابل تفرقه افکنی ایستادن، حتی اگر دولت مستقر بود، حتی اگر کسانی در مجلس بودن که حالا تورق در واقع برگه های تاریخی در واقع به ما میگه که چه اتفاقاتی افتاده در همون دوره حیات مبارک ایشون، چطور ایشون مقابل تخریب ها و تحرکات ضد اخلاقی عناصر مختلف، چه از این جناح چه از آن جناح، حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه ایستادن و به صورت مکرر و با جدیت و بدون ملاحظه افراد جناح ها در واقع به شدت با این مسئله در واقع برخورد کردن. و این موضوعی بود که در چرخه تفکرات و نکته سنجی های امام همیشه وجود داشت. من بیانی رو از حضرت امام در این مورد قرائت میکنم، میگن که آن کسی که اختلاف ایجاد میکند از فرقه اسلام خارج میشود به حسب واقع، ولو در صورت هم بین مسلمین باشد.
بله.
یا میفرمان که اختلاف انگیزی بین افراد از بدترین کار هاست. در واقع این دیدگاه حضرت امام نشون میده که حتی کسانی که تفرقه ایجاد میکنن در جامعه اسلامی، که در واقع از نظر ایشون ضربه میزنه به نظام اسلامی، حتی اون فرد رو در واقع از دین خارج میکنه. میگن که انسان مکار و خود کننده دین ندارد.
بله.
و فکر میکنم که این پاسخ خوبی باشه برای سوال حضرت عالی.
بله، بسیار متشکرم. استفاده کردیم از فرمایش جناب آقای دکتر صادقی. جناب آقای دکتر ایزدی، همطور که در ابتدای طرح موضوع امروز شما فرمودید، در خصوص تقابل اسلام ناب با اسلام منهای سیاست یا سکولاریسم. خب نظرات مختلفی در این خصوص مطرح هستش. شما بفرمایید که در این خصوص ما چگونه باید برخورد بکنیم با اقوال مختلف و مخصوصا در خصوص کسانی که میخوان بحث تحریف اندیشه های امام و شخصیت حضرت امام رو با این دیدگاه داشته باشن.
از نگاه حالا مسائل امروز جامعه یا بعضی جریان های روشنفکرنما یا دگراندیش وقتی بخوایم به قضیه وارد بشیم، ببینید یک تلقی ها و تصور های وجود داره که خب قطعا از قبل از انقلاب بود، در سطح انقلاب بود، الان هم تا یه حدودی به شکل های مختلف وجود داره، و اون این که با یک شکل بزرگ نمایی های بعضی از مواضع نظام یا بعضی از سیاست نظام میخوان اینطور وانمود کنن که حکومت دینی، حکومت وقتی که رنگ دینی پیدا کرد، این ناخودآگاه مطلق میشه و وقتی مطلق شد صرفا یک گروه خاصی از جامعه را میتونه پوشش بده و به اعتباری میشه استبداد دینی. و اگر قرار شد که یک حکومتی آزادی و حرمت همه افراد جامعه را محترم بشماره و همه در اون حکومت احساس آزادی و حقوق اجتماعی خوبی داشته باشن، اینه که اصلا حکومت رنگ دین خاصی نداشته باشه. حکومت جدای از اعتقادات و ضرورت ها و باید و نباید های دینی به یک سری مبانی عقلانی مشترک افراد و آحاد جامعه مبتنی باشه، به عرف مبتنی باشه، نه به دین. خب این چیزی هست که طبیعتاً با چون ریشش هم میدونید در اون استبداد و اون سرکوب و اون خشونت ها و اون مطلق انگاری های کلیسا بود که رنسانس اتفاق میفته و اولین بازخورد و عکس العمل جامعه اندیشمند اون روز غرب در مقابل اون سختگیری ها و خشونت ها و در حقیقت خشک مغزی های کلیسا شد سکولاریسم، شد جدا کردن حکومت از اون آموزه ها و اون الزامات و باید نبادهای کلیسایی و خب شد یک روال در غرب و این شد مبنای مثلا بعضی بیانیه حقوق بشری مسائل. ولی اون چیزی که در اسلام وجود داره در حقیقت با اون چیزی که در کلیسا وجود داشت و اون چیزی که در جهان غرب اتفاق افتاد کاملا متفاوته. در حقیقت ببینید در دینی که لا اکراه فی الدین آیه قرآن کریمه، در دینی که میفهمن که اساسا پذیرش دین بدون تعقل، بدون تحقیق، بدون استدلال قوی، صرفا بر اساس ظنیات، بر اساس عواطف و بعضی گرایش‌های احساسی مطروده و قابل قبول نیست.
بله.
در جایی که امیرالمومنین به عنوان امام این دین میفرماید به مالک اشتر که شما وقتی وارد مصر شدید مردم دو دسته هستند، یا اخون لکف دینه یا برادر دین شماست، او نظیرون لکف الخلق، یا غیر مسلمونه ولی در حقوق انسانی نظیر شماست و حقوق انسانی مبنای حقوق اسلامیه.
بله.
یعنی انسان با ما هو انسان با همه اون ویژگی ها و کرامات ارزشی که داره در اسلام به حد اعلا دیده شده. اینطور نیست که بگیم که یک باید و نباید الزام قشری متحجرانه خشک انعطاف ناپذیر در اسلام وجود داره که هر دینی، هر گرایشی، هر کسی هر چیزی گفت محکومه، یا باید این را اطاعت کنه یا محکومه یا مطروده. اساسا ببینید این عدم شناخت از اسلام هست، یا این که خود امام میفرماد که سکولاریست سه تا منشأ داره. یک منشأ اون حکومت های استبدادی هستن، از بنی امیه شروع میشه دیگه، و حکومت های جوری که میخوان منافع حزبی، گروهی، قبیلگی خودشون تامین کنن و اصول اسلام رو یواش یواش کمرنگ میکنن و حکومت رو مطلق میکنن و دین را به اخلاقیات و شرعیات و عبادات تقلیل میدن. بله. که این در جهان اسلام اتفاق افتاد و یک پیشینه بسیار دردناک و بسیار خدمتشون عرض کنن که بدی پیدا کرده. یعنی سلطنت که امام فرمود ما در اسلام سلطنت نداریم، سلطان که ببینید یک فرد خودش را ذل الله میدونه، حتی بالاتر از خلیفه میدونه، بالاتر از حتی پیامبر قرآن میدونه، چون پیامبر یارم اسلام شرافتش، عزتش، افتخارش به عبد بودنه.
بله.
عبدالله عبده و رسوله، اول عبد بعد رسوله. ولی این سلطان چی؟ سلطان میگه که سایه خدا بر روی زمینه، این ناخداگاه خودش را برای قرآن و برای حتی رسول الله و اسلام همه چیز میدونه. یعنی در حقیقت قانونگذار، مجری، قاضی، همه چیز یک فرده. خب ببینید این پیشینه بعدش در تاریخ ماست. از اون طرف هم وقتی که اسلام ناب با همون قرائت و با همون تفسیر امام قرار بشه در جامعه مطرح بشه که اشاره شد که نفی سلطه میکنه، نفی ظلم میکنه، نفی ستم میکنه، خب اون پس میبینیم که یک معارضی پیدا میکنه به اسم استعمارگران. پس دسته دومی که به شدت تلاش میکنن که دین سکولار و اسلام سکولار را در جامعه تبلیغ کنن و اسلام متعهد، اسلام تحول آفرین را به حاشیه ببرن و الگوی اسلامی که امام معرفی کرده و حکومتی که بر این اسلام مبتنی شده این را مخدوش کنن، استعمارگرا و سلطه‌گرا هستن.
بله.
و دسته سوم که خود امام به اون تاثیر داره یه سری دوستان نادان هستن در خود حوزه‌های علمیه. امام می‌فرماد که وقتی به کسی میگفتن آخوند سیاسی، یعنی آخوند بی تقوا، یعنی اگر که یک آخوندی، یک روحانی، یک طلبه، یک تحصیل کننده علم در حوزه راجع مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی اظهار نظر می‌کرد، کأنه این تقوا رو از دست داده، کأنه این از اون کسوت تقوا و تقدسش بیرون اومده و این در خود حوزه‌ها، در خود اون محافل دینی بهش با نگاه بد نگاه می‌کردند.
بله.
در حقیقت می‌بینید هم اون اسلام شناس تکبودی و مقدس مآب و متنسک متحجر میتونه اسلام سکولار را تبلیغ کنه، هم اون حکومت های مسلمانانی که به قدرت و منافع شخصی و قومی و قبیلگی خودشون فکر میکنن میتونن این کار را تشدید کنن، و هم سلطه‌گران. در صورتی که در حقیقت در اسلام اصلا بین دین و سیاست جدایی وجود نداره، دین این سیاسته و سیاست این دیانته، این اصلا جدا نیست. در حقیقت آموزه های سیاسی اجتماعی اسلام وزنش بسیار بسیار سنگین تر هست از آموزه های فردی.
بله.
و آموزه های فردی در مراتب بسیار پایین تر از آموزه های شما این بس اصلا تشکیل حکومتی که وظیفه دینیه، حکومت وظیفه فوری و ضروری پیامبر گرامی اسلام به عنوان گیرنده وحیه، یعنی پیامبر گرامی اسلام رسول خدا اولین کسی است که ضرورت تشکیل حکومت را با همه وجودش گرفته و اجرا میکنه. خب امامان باز به همین شکل و اون کسی هم که نیابت از طرف پیامبر و امام داره قاعدتا اولین و مهمترین وظیفش اینه که به تشکیل حکومت دین، حکومتی با مبانی و اصول و شاخصهای دینی اقدام کنه. این یک اقدامی است که امام فرمود قل انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. امام فرمود که اگر من تنهای تنها بمونم در همه عالم و هیچ کس هم از من حمایت نکنه، من فریاد خودم رو خواهم زد.
بله.
این وظیفه اصلی میدونه، ولو بلغ ما بلغ. پس ببینید از این جهت اساسا ما دین سکولار نداریم. دین سکولار یا تبلیغ دوست نادان، یا حکومت مستبد، یا سلطه‌گر بیرونی هست. و اون چیزی که در اسلام داریم اساسا مبنا و محور تعالیم اسلام، عزت اسلام، عزت اسلام و مسلمین به ایجاد حکومت اسلامی هست.
درست.
اگر حکومت اسلامی با همون شاخص‌های عدالت و آزادی و کرامت و همون ویژگی که امام تبیین فرمود تشکیل بشه، این میشه عزت جامعه اسلامی، عزت اسلام و تحقق دین. و اگر که احیانا به دلیل سختی‌هایی که در راه دین باید تحمل بشه و ایثار گذشت‌هایی که باید بشه، احیانا کسی کم بیاره، ضعف نشون بده و بخواد عدول کنه از این تعالیم الهی، در حقیقت از اصول عدول کرده.
درست.
یعنی اینجا بحث حکومت، بحث رابطه دین و سیاست، یک رابطه وسیق و گسست‌ناپذیره.
بله، بسیار متشکرم. توضیحات مبسوطی رو در این زمینه فرمودید جناب آقای دکتر ایزدی. یک بار دیگه برای شنوندگان عزیز و گرامی این موضوع رو یادآور میشم که اپلیکیشن ایران صدا اپلیکیشنی هستش که میتونید اون رو به راحتی از طریق اینترنت دریافت کنید و از اون طریق برنامه گفتگوی سیاسی که در قالب برنامه رادیو گفتگو